أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم فحص در مخصص بود که واجب است بر مکلف و به عبارت دیگر بر مجتهد قبل از فتوا و قبل از عمل به عموم عام باید مخصصات را فحص کند. قبل از فحص از مخصصات نمیتواند با استناد به عموم عام فتوا بدهد. این لزوم مورد اتفاق فقها و اصولیون هست. انما الکلام در وجه این مطلب بود که دلیل این مطلب چی هست. قبل از اینکه اون وجوهی که گفته شده اینها را ادامه بدیم، بحثش را یه نکته را باید تذکر بدیم. مراد از لزوم در اینجا اعم از لزوم عقلی و شرعی هست، یعنی عمده وجوهی که گفته شده وجوه عقلی لزوم فحصه. یعنی اگر این وجوه تام بشد ثابت میشد که عقل حکم میکند که باید فحص انجام بگیرد. این لزوم لزوم عقلی هست. اگر این فحص انجام نگیرد عبد حجت ندارد اگر بعدن واقع شد در گناه، در مخالفت مولا حجتی که عذر باشد نخواهد داشت. پس بنابراین عقل میگد که برای اینکه شما حجت داشته باشید باید فحص کنید از مخصص. اگر فحص کردید البته نرسیدید، بعدن هم اگر در واقع مخصصی بوده شما معذور هستید پیش مولا. چرا؟ برای اینکه قاعده اقامه بلا بیان جاری هست. اما اگر نه، فحص نکنید و یه وقت اون مطلب گناه در بیاد، اون عمل اون عموم مطابق واقع نباشد، مخالفت مولا صورت بگیرد، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نخواهد بود. چون مراد از بیان بیان منجز هست، بیان منجز بوده. بیان منجز چی هست؟ بیان منجز این است که مولا به طوری بیان کند که اگر این عبد بررسی میکرد بهش میرسید و این بوده، این اگر بررسی میکرد میرسید. بس قبح عقاب بلا بیان اینجا موضوع پیدا نمیکند. موضوعش چیه؟ بیان منجز در کار نباشه. حالا این که اینجا بیان منجز بوده، یعنی بیان به این صورت نیست که بیاد مولا تک تک در افراد را بزند و بهش مطلب را بیان کند. بیان این است که مطلب را طوری در اختیار بگذارد که اگر کسی دنبالش باشه بهش میرسد. بیشتر از اون وظیفه مولا نیست. الان هم همینطوریه. قوانین که هست کسی بگد که من این قانون را اطلاع نداشتم، مخالفت کردم، اینا عذر نمیشمارن. اگر مخالفت کنه، اگر کیفری باشه، همون کیفر را براش گذارد، کیفر را براش می نویسم. اگر حقوقی باشه باز حقوقی. اینطوری نیست که هر کس بیاد بگد که آقا قانون را به شخص من باید ابلاغ می کردید. نه، قانون باید در دسترس باشد، بیشتر از این لازم نیست. خب پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان یعنی نه بیان شخصی، یعنی بیان منجز، بیانی که در دسترس هست، اگر کسی تحقیق کرد بهش می رسد. خب پس بر این اساس تا این فحص نکند نمیتواند بگد که آقا بیان منجزی در کار نبوده. و پس موضوع قبح عقاب بلا بیان درست نمی شود تا قبح عقاب بلا بیان جاری بشود. داد کردید؟ ولذا اگر احیانا البته این فرض کن که همینطور سرش انداخت و به عموم عمل کرد، اگر مخالفتی نشده خب عقابی ندارد، اما اگر در واقع مخالفتی بشود این دیگه معذور نیست. دقت کردید؟ پس بنابراین عقل میگه برای اینکه تو در امان از عذاب باشی وقت گرفتار عذاب نشی باید فحص کنی از مخصصات. فحص نکردی قاعده قبح عقاب بلا بیان را نداری تا اینکه خودت را در امان از عذاب ببینی. پس لزوم اینجا لزوم عقلی هست. عمده وجوه، حالا وجوهی که گفته شد و گفته می شود، اینا عمده وجوه وجوه عقلیه. البته وجه شرعی هم برای این لزوم فحص گفته شده، که گفته شده آیاتی که راجع به وجوب تفقه آمده، فلیتفقهوا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یا آیه فاسألوا اهل الذکر، یا روایاتی که در مورد وجوب تعلم آمده، از اینها هم استفاده میشد که باید اون احکام را انسان پیگیری بکند. اگر پیگیری نکرد احکام از دستش رفت، این آقا معذور نیست. پس مراد از لزوم فحص هم لزوم عقلیه در درجه اول و لزوم شرعی هست اگر این ادله را ما بپذیریم. در اون روایت هست ذیل آیه کریمه فلله الحجت البالغه، حجت بالغه برای خداست، حجتی که بس کامل هست و بالغ هست و رسا هست مال خداست. از امام میپرسد این حجت بالغه چی هست؟ فلله الحجت البالغه. امام میفرماید که در روز قیامت خداوند از بندگانش میپرسد که چرا عمل نکردید، چرا عمل نکردید؟ یه عده‌ای میگن که ما نمیدانستیم. خداوند میفرماید هل لا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ یه عده‌ای هم میگن که ما میدانستیم، میفرماید هل لا عملت، چرا عمل نکردید؟ حجت بالغه خدا در قیامت همین دو جمله است، هل لا تعلمت، هل لا عملت. با این دو جمله همه را محکوم میکنه خداوند در روز قیامت که میدانستی یا نمیدانستی. یه عده میگن ما نمیدانستیم، میفرماید هل لا تعلمت، پس چرا یاد نگرفتید؟ یه عده هم میگن که ما میدانستیم، میفرماید هل لا عملت، پس چرا عمل نکردید؟ پس این حجتی هست، حجت بالغه خداست. از این روایات میفهمیم که پس فحص هم واجبه، فحص از احکام خدا واجب هست. پس هم لزوم فحص لزوم عقلی هست بنابر اون وجوهی که گفته شده و الان هم انشاءالله اون وجوه را پی میگیریم، و هم وجه شرعی هم داریم برای وجوب فحص، برای لزوم فحص. نقطه دیگری که در کلمات مرحوم آخوند هست، قبل از ورود به وجوه عرض میکنیم، هم در کلمات مرحوم آخوند خراسانی هست، هم در کلمات مرحوم نائینی هست، که می‌فرمایند این وجوب فحص هم در این باب مطرحه. این باب کجا؟ یعنی لزوم فحص از مخصص. هم در باب عمل به اصول عملیه مطرحه، اونجا هم مطرحه دیگه. کسی بخواد به اصول عملیه عمل کند باید اول فحص کند از دلیل اجتهادی، اگه پیدا نکرد میره سراغ اصول عملیه. ولی مرحوم آخوند و مرحوم نائینی می‌فرمایند فرق این دو جا این است که در اینجا که ما میگیم فحص بکنه، اینجا مقتضی تامه، فحص از مانع میشود، مقتضی تامه، برای اینکه یه عام می آمده بحث میکنیم که آیا مانع دارد جلوی این حجت را بگیرد یا نه، مخصصی آمده این اصالت الامر از بین ببره یا نه. اما در اونجا در اون بحث اصول عملیه نه، اصلا موضوع براعت شرعی عدم البیان هست و این عدم البیان درست نمی شود مگر اینکه بره فحص بکنه. چون عدم البیان رو معنا کردیم عدم البیان منجز، بیان منجزی. نباشد. خب باید برد فحص کند و الا فحص نکند ممکنه بیان منجز باشه. بیان منجز یعنی بیانی که در دسترس اگر کسی تحقیق کرد بهش میرسه، نه بیشتر از اون. خب پس بنابراین در مسئله رجوع به اصول عملیه اصلا مقتضی تام نمیشه، چون موضوع عدم البیانه. تا فحص نکنیم موضوع تمام نمیشه. موضوع برای حجت، حجت ما همون اصل عملی است، اصل عملی تمام نمیشه، موضوعش تمام نمیشه تا قبه قاب بلا بیان جاری بشه. بعد این فرق رو گذاشتم. ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی میفرماین این فرق درست نیست. در همین جا هم که میفرمایید که برای رجوع به اصالت العموم ما نیاز به فحص داریم و میفرمایید این از قبیل مانع هست، نه، اینجا هم از قبیل تمامیت مقتضی هست. چرا؟ برای اینکه اینجا شما میخواهید اگر به اصطلاح فحص نکنید سراغ چی برید؟ سراغ اصالت العموم برید دیگه. اصالت العموم به چی ثابت شده حجیتش؟ به بنای عقلا. اصالت العموم حجیتش به چی ثابت شده؟ به بنای عقلا. بنای عقلا در جایی که بدانن اون قانونگذار مخصصات را منفصلا میگن. در چنین جایی ما بنای عقلا نداریم. بنای عقلا در جایی است که چنین مطلبی از اون مقنن، چنین روشی از اون مقنن معهود نباشه. اما اگر معهود شد که این مقنن تفسیرها ها را بعدن میگن، همزمان با اصل اون ماده نمیگن. یه این طوریه در اینجا چنین بنایی نیست که اصل بگن بله مولا ارادش همینه، ارادش همین عمومه، اصالت العموم یعنی مراد جدی مولا مطابق با همین است که الان به ما فهموند. اینجا چنین بنایی ندارن. بس اصل تمامیت بنای عقلا وابسته به این چی است؟ به این است که شما فحص کنید در چنین مواردی که عقلا کشف کردن روش این مقنن این است که مخصصات را منفصلا میگن. اینجا بنا ندارن، بناشون وابسته به فحص. فحص نکنی بنایی ندارن. بس اینجا هم اصل مقتضی برای حجیت تمام نمیشود تا فحص نکنی. نه اینکه بله اینجا مقتضی تامه، اون میاد مانع میشود، اون مثلا اقبل حجته اینه، اون حجت بعدی میاد این حجت قبلی را از بین میبرد. در اصلا حجت قبلی تمام نشده. دست کردید؟ این که شما میفرمایید از قبیل مانع است وقتی درست میشد که روش این مولا این بود که مخصصات را همزمان بگن. اونجا میگیم بله حجت قبلی تمامه. بله اگر یه روزی یه مخصصی بعدن گفت ها، اون موقع چون مخصص اقوا ظهورن است، اقوا حجتن است، اونا مقدم میکردیم. اونجا میتونستیم از قبیل مانع بگیریم، چون فرض این است که اصلا مولا بناش این نبوده که جدا بگن، بناش بوده که همزمان بگن، مثل موالی عرفیه. خب اونجا میتونست بگید که اون حجت بعدی که میاد چون اقوا ظهورن هست، بالاخره هرچی منفصله باز میاد جلوی این اصالت العلوم را میگیرد. اما اگر از اول بنای مولا این بوده که اینا را جدا بگرد، این حجیت این طرف اصلا تمام نمیشد. این دل اقلا اصالت العموم ندارند در چنین مواقعی. بس اینجا هم میشد از قبیل تمامیت مقتضی، نه از قبیل مانع. در فرمودید اشکالی کردن بر مرحوم آخوند و نائینی که دیروز عبارتش را اینجا داشتیم، که اونا فرمودن نه اینا فرق میکنه، در اینجا از قبیل مانع هست، فحص از مانع هست، گنه حجت تمامه در بحث اصالت العموم. اما در بحث اصول عملی از قبیل تمامیت مقتضی هست. عرض میکنیم نه، اینجا هم از قبیل تمامیت مقتضی هست.
صدق فرمایش های خویی پس باید بپذیرید که در قام را دولا مطرح میکنه از ظهور استعمالی هم همین شکل نگیرد.
ظهور استعمالی شکل بگیره، اون اشکال نداره. ظهور استعمالی که شکل میگیره، ولی ظهور استعمالی است با این دیدن این مقنن را که شما میدونید دست نگه میدارید. ظهور استعمالی شکل گرفت خب درسته، ظهور استعمال شکل گرفت که مولا به ما عام را فهموند. اگر ما این دیدنش را نداشتیم که این بناست که مخصصات را اگر باشم بعدن بگرد، یعنی نداشتیم، فوری اصالت العموم می آمد، اصالت تطابق، اصالت جد، هر تعبیر بفرمایید، اصالت ظهور، اینا می آمد می گفت بابا هر چی که به ما فهمونده همون هم اراده کرده، حجت تمام می شد. اما اگر نه، ما این روش مولا را به دست آوردیم که این بناس مخصصات را بعدن بفرمایند، اینجا اصالت العموم اصلا شکل نمیگیره، در این صورتی اصالت جد شکل نمیگیره، دست نگه میداریم، میگه آقا باید ببینیم حالا بعدن چی میفرماید، بعدن طبق اون. بس میفرمایند که اینجا هم از قبیل عدم تمامیت مقتضی میشود، با این خصوصیت، البته با این خصوصیت، ولی اون که البته ظهور استعمال شکل گرفت، ظهور استعمال این بود که به ما عموم را فهموند. ما الان میتونیم به مولا نسبت بدیم که آقا شما اون موقع عموم را به ما فهمونده بودی ها. بله، ولی هنوز باز راه هست که ببینیم که این حجیتش به اصطلاح منجز خواهد شد یا نخواهد شد. خب بعد از این دوتا مطلبی که به عنوان مقدمه عرض شد، باز ادامه میدیم اون بحث اصلی را، چه وجهی باید مورد تمسک قرار بگیرد برای اثبات لزوم فحص در عمل به عموم، وجوهی که باید مورد تمسک قرار بگیرد برای عمل به عموم، به اصطلاح برای اثبات لزوم فحص قبل از عمل به عموم. فرمودید که الله مسلمه که همه قبول دارن که قبل از عمل به عموم باید فحص انجام بگیرد از مخصص، اما وجهش چیه؟ دلیلش چیه؟ یک دلیل از مرحوم آخون ذکر کردیم دیروز، تکرار نمی کنیم. دلیل وجه دومی که ذکر شد از مرحوم نائینی رضوان الله علیه بود. مرحوم نائینی فرمودن وجه این که ما قبل از عمل به عموم باید فحص بکنیم، وجود علم اجمالی به مخصصاته، چون میدانیم که این عموماتی که هست، مثلا فرض کنید که در قرآن کریم و در سنت، در خطابات مولا، فرض فرمایید که 1000 عام هست، آقا هر کی سفر رفت باید نمازش قصر بخونه، فرض فرمایید که هر کسی را کشتن باید قصاص بشود، هر مشرکی محدور دمه، خب عمومات زیاده دیگه، مثلا شرب هر خمری حرام است، نفقه هر زوجه واجب هست، عموماتن دیگه همه اینها، هر فرزندی از پدرش ارث میبره، 1000 عام فرض فرمایید در قرآن و در سنت هست، ولی از اون طرف علم اجمالی دارید که یه مقدار از این عمومات علم اجمالی داریم، مثلا فرض فرمایید که 300 400 تخصیص خورده، بس هر کدوم از عمومات دست بزنید میگید آقا ممکنه از اون عموماتی باشه که تخصیص خورده دیگه، چون علم اجمالی پیدا کردید دیگه، علم اجمالی دارید که 300 از این 1000 تخصیص خورده، و هر کدوم از این 1000 را شما مواجه هم پیدا بکنید میگید آقا این از اطراف علم اجمالی ها، ممکن از اون 300 باشن، پس نمیتون عمل بکنید، نتیردید، پس از حجیت میانداز این علم اجمالی، علم اجمالی داریم که برخی از این عمومات حجیت نیستن، و چون علم اجمالی داریم ولذا نمیتونیم هر عام مواجه میشیم ممکن از اونها باشن. این بیان این است که چرا عقلاً لازم است هر مجتهدی در مواجهه با عمومات قبل از فتوا چکار کند؟ آقا فحص کند، چون علم اجمالی داریم که مخصصات در شرع هست، حتی گفتن در شرع ما من عام من الا وقت خوص، اکثر عموماتی که در شرع هست یه تخصیصات داره، شما نمیدونی یه عامی پیدا کنید که تخصیص پیدا نکنه، یا کمه، خیلی کمه، نتفرمونه با این علم اجمالی دیگه نمیتونی شما چکار کنید آقا؟ به اصطلاح به عام عمل کنید قبل الفحص. اشکال این چی بود؟ اشکال مهمی که بر این وارد شده بود این بود که اگر این باشه ما یه مقدار فحص میکنیم به تعداد اون مقداری که میدانیم مخصص هست، مثلا 300 تا، شما بگو 500 تا، شما بگو 700 تا. 700 تا که مخصص پیدا کردیم برای عام‌ها دیگه خیالمون راحت میشه، دیگه علم اجمال از بین میره. در بقیه عام‌ها که میرسیم دیگه علم اجمالی نداریم، میگیم احتمال داره اینم مخصص داشته باشه، چون اون علم اجمالی ما یه حدی داشت دیگه. حدش چی بود؟ پس فرمایید 300 تا، بفرمایید نه 500 تا، 600 تا، بالاخره با اون حد ما بررسی میکنیم، در کتب مخصصات پیدا میکنیم، دیگه به جایی میرسید که ما شک میکنیم یا بقیه عام ها هم مخصص دارن یا ندارن، یه علم اجمالی از بین میره.
ما از کجا میدونیم که تعداد از کجا آوردیم؟
قدر متیقن داره دیگه، قدر متیقن داره. میگیم آقا شما میگید همه عمومات، میگید نه بابا همه عمومات، فرض فرمایید که یه درصدی میره کنار، اون مقداری که یقین دارید دیگه، اون مقداری که یقین دارید همون حد اقله، میگه 300 تا. شما ممکنه بگید نه آقا 300 تا کم است، 400 تا این باشه. بالاخره به اون مقداری که یقین دارید شما میرید و فحص میکنید، اون مقدار مخصصات رو پیدا میکنید، دیگه بقیه عمومات نباید فحص کنید، چون دیگه علم اجمالی ندارید. این اشکال مهمی است که اینجا مطرح شد. فرمودید؟ جواب این اشکال چی هست؟ جواب این اشکال را مرحوم نائینی مطرح کردن. ایشون سه تا امر را به عنوان سه تا مقدمه مطرح میکنن تا این اشکال جواب داده بشه. امر اول این است که هر جا علم اجمال شکل میگیرد یک قضیه شرطیه علا سبیل منع الخلوف شکل میگیرد. هر جا علم اجمالی باشه یک قضیه چی شکل میگیرد؟ قضیه شرطیه علا سبیل منع الخلوف. مثلا میدانید یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، میگید که اما هذا نجسون او ذاکه، یک قضیه شرطیه علا سبیل منع الخلوف، و دیگه یا این نجسه یا اون نجسه. ایشون میفرماین که امر اول این است که یک قضیه در هر علم اجمالی یک قضیه شرطیه علا سبیل منع الخلوف شکل میگیرد. اون وقت امر دوم، مقدمه دوم چی هست که شما میفرمایند که این قضیه که علی سبیل منع الخلوف است، گاهی یک طرف متیقن یک طرف مشکوکه، گاهی هر دو طرف مشکوکه. اگر علم اجمالی شما دایر به این اقل اکثر باشه، یک طرف متیقنه یک طرف مشکوکه. فرمودید نمیدانید به زید 10 دینار بدهکارید یا 15 دینار، ها اینجا قرض علم اجمالی دارید دیگه، یا 10 دیناره یا 15 دیناره، نمیدونید چقدر ازش قرض گرفتید، 10 دینار 15 دینار، هی فکر میکنید ببینید نمیدونم 10 دینار قرض گرفتم 15 دینار، همینطوری فکر میکنید. اینجا قضیه علم اجمالی است دیگه، یه قضیه شرطی شکل میگیرد. انا مدین لزید اما عشرت دراهم او چی؟ او 15 درهم. خب اینجا یه طرفش متیقنه، اون عشره دیگه متیقنه، اون 15 درهم هم باشه عشره بدهکاری، 10 درهم باشد هم که 10 درهم بدهکاره دیگه. درسته یه قضیه شرطیه شکل میگیرد، ولی یه طرفش متیقنه اگر اقل اکثر باشه، یه طرفش چی آقا؟ مشکوکه. اما اگر نه دائر بین المتباینین باشه، هر دو طرفش مشکوک میشه، این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، اینجا دیگه اما هذا او ذاکر، اینا دیگه متیقن نداره. اینم امر دوم. پس قضیه شرطیه که شکل میگیره چی هست آقا؟ بفرمایید. گاهی یک طرف متیقن یک طرف مشکوکه، اون کجاست؟ اونجایی که اقل و اکثر باشه، علم اجمالتون دایر بین اقل و اکثر باشه. گاهی هر دو طرفش مشکوکه، در یک رتبه هستن، اونجاییست که متباینه باشه. خب مطلب سوم، مقدمه سومی که شون دارن میفرمایند هیچ وقت لا اقتضا با اقتضا جنگ نمی کنه. لا اقتضا لا به شرطه، میگه من اقتضا ندارم، یا نمیگن چلوی اقتضا رو بگیرن. هیچ وقت دلیلی که اقتضا دارد، دلیلی که لا اقتضا هست، با دلیل مقتضی طرف نمیشن، اصلا کاری نداره، میگم لا اقتضا است. وقتی این سه تا مقدمه درست شد، تمام شد، میاد میاییم ما نحن فیه، که ما علم اجمالی داریم که در این عموماتی که در شرح هست چی آقا؟ فرض فرمایید که بفرمایید 500 تا مخصص هست. بد کردید؟ وقت بیشتر از 500 تا احتمال میدید نه 700 تا باشد. اینجا قضیه شرطیه شما میشد که اما خمسمعه او سبعمعه، که اون خمسمعهش میشه متیقن، سبعمعهش میشه مشکوک. خب شما تا خمسمعه میرید پیدا میکنید، بقیه میشه مشکوک. چی آقا؟ دیگه اونجاها دیگه علم اجمالی منحل میشد دیگه. علم اجمالی وقتی اون عقل را انجام دادید منحل میشود. مرزا در اون قضیه بدهکاری شما 10 دینار برای شما واجبه بدید، دیگه بیشتر برای شما واجبه نیست، چون علم اجمالی منحل میشود. یه طرفش متیقنه، یه طرفش مشکوکه. در حقیقت علم ندارید نسبت به اون اکثر دیگه، علم ندارید اصلا. درسته؟ خب این یک جهته، یه علم اجمالی. ولی میفرماین این علم اجمالی تنها اینجا نیست، یه علم اجمالی دیگر هست. اون علم اجمالی دوم چی هست؟ اون علم اجمالی دیگه تعداد نداره، اقل اکثر نداره. اون علم اجمالی دوم رو میگن علم اجمالی علامت دار، زول علامه. ما یقین داریم که در کتب اربعه، در کتب اربعه و کتب معتبره ما، یک سلسله از مخصصات آمده، یه مقدار از مخصصات آمده دیگه. اونجا تعداد مطرح نیست. چی مطرحه؟ یه علامت مطرحه. علامت چیه؟ در این کتب معتبره یه سلسله مخصصات هست، اونجا دیگه تعداد مطرح نیست. تعداد این بود که شما میدانستید که یا 500 تا یا 700 تا. اونجا قضیه شرطیه شما چی بود؟ یا 500 یا 700. 500 متیقن، بقیه مشکوک بود، انحلال پیدا میکرد. 500 تا را که پیدا کردید میگفتید خیالم راحته دیگه، بعد از این برای من فصل لازم نیست. خب اما یه علم اجمالی دیگر اینجا هست، اون چیه؟ آقا در این کتب معتبره ما، حالا کتب اربعه و غیر کتب اربعه که معتبر حساب میشون، در اینها یه سلسله مخصصات هست. این دیگه علامت داره، علامتش این است که در کتب معتبره است. اینجا دیگه تعداد مطرح نیست. نتیجه این علم اجمالی همون قضیه مشکوکیت طرفینه، یه طرف متیقن یه طرف مشکوک نیست. میگید که آقا در این کتب یا این مثلا یا این روایت یا اون روایت یا اون روایت، بالاخره روایاتی که در این کتب هست یکیش مخصص هست. اینجا دیگه بله تا 500 تاش، تا 700 تا 800 تا مطرح نیست. بس بنابراین ما یه علم اجمالی دیگری داریم. اون علم اجمالی دیگر دیگه دایره بین اقل اکثر نیست. تا نرید همه اون کتب معتبره را نبینید، اون علم اجمالی دوم یخی شما را آزاد نمی کنه، رها نمی کنه. ولذا می فرمایند این که شما علم اجمالی اول را گفتید، آقا یه طرفش متیقن یه طرفش مشکوک، و این طرف مشکوکش ما را رها میکند، لا اقتضا هست. این لا اقتضا هست نسبت به اون اکثر، اما اقتضای عدم که ندارد. اون علم اجمالی دوم اقتضای فحص را دارد، چون اونجا دیگه مثلا یه عدد مطرح نیست. اینجا یه مثال میزنن، میگن آقا به وجدان خودتون مراجعه کنید و جواب ما را بدید. از هیچ کس نمیخواد بپرسید، خودتان به وجدان خودتون مراجعه کنید، جواب ما را بدید. یک کسی میداند یه بدهکاری داره به فرض فرمایید که به آقایان که هست، به طرف تجاری که به اونها طرف هست، یه بدهکاری هایی دارن. بدهکاریش را اول که دو ذهنش حساب میکنه میبینه که یا فرض کنید که 500 میلیونه یا 600 میلیون. اون 500 میلیونش متیقن، 100 میلیون بقیهش مشکوک دیگه. اینجا قضیه یه طرفش متیقنه، یه طرف مشکوک. یه علم اجمالی، یه علم اجمالی دیگری هم فرض کنید آقا داره که من همه بدهکاری هام را به مردم در این دفتر خاص نوشتم. خب در این دفتر خاص همه را نوشتم. آیا این آقا میتواند طبق علم اجمالی اول همون 500 هزار را بدهد، 500 میلیون را بدهد، بگد آقا دیگه علم اجمالی منحل شد دیگه، اقل اکثر بود منحل شد، من دیگه رها شدم، آزاد شدم، اون 100 میلیون بقیه را شک دارم؟ نه، وجدان بهش میگه که باید بری اون دفتر نگاه کنی، چون شما یقین داری، علم اجمالی داری که در اون دفتر هرچی بدهکاری است نوشته شده و فرمودی. باید اون دفتر را از اول تا آخر مراجعه بکنی. بله اگر اونجا چیزی پیدا نشد شما بله رها هستی. در فرمودی میفرمایند مان حرفی هم از این قبیله. بله شما میدانید یه سلسله مخصصاتی هست، امرش هم دایر بین اقل و اکثر هست، ولی از اون طرف یک علم اجمالی علامت دار دارید. اون چیه؟ اون است که آقا در این کتب معتبره یه سلسله مخصصاتی هست، یه سلسله از عامها در اینها تخصیص خورده. تا اون کتب معتبر را از اول تا آخر بررسی نکنید نمیتوانید از این علم اجمالی دوم شما بس دست بکشید، راهی پیدا بکنید. ولذا طبق علم اجمالی دوم شما ملزم هستید به چی؟ به فحص تا آخر. نتیردید تا آخر باید فحص کنید. این بیان مرحوم نائینی هست که علم اجمالی اینجا نتیجه اش این است که انسان فحص کنه تا آخر، تا همه کتب معتبر رو نبینه نمیتونه این آقا بگه که بله من علم اجمالی من منحل شده. انحلال در اون علم اجمالی اول بود که اقل اکثر داشت، اما علم اجمالی دوم شما اقل اکثر نداره، یه علامتی داره. علامتش این است که در این کتب باید باشه.
در کجا مطرح شده؟ در کجاست؟ در کتب
معتبره ما هست. فقط نیست. نه شو. حالا فرض فرمایید خدایی نکرده کتاب از دست ما خارج شد. مگه علم اجمالی ما از بین میره؟ نمیره که. داریم، میدونیم که هست.
یه علم اجمالی هست.
دو تا هست. یکی عرض میکنم که اصلا رفتی به کتاب نداره. هر انسانی میداند که بالاخره شارعی که شریعت را آورد برای عموماتش یه مخصصاتی هم گفته. اون چرا اون اقل اکثره؟ ما پیدا بکنیم یا نکنیم که یه بحث دیگه است، ولی فرض این است که این علم اجمالی داریم. خب این میریم بعدن کتاب ها رو فحص میکنیم، به مقدار اقلش پیدا میکنیم. مستشیل میگفت که شما دیگه علم اجمالی خیلی شما رو رها میکنه، میگه خب پیدا کردی دیگه علمتون منحل شد. مرحوم نائینی میخواد بگه نه رها نمیکنه، چون علم اجمالی دوم داریم. حالا آقای خوی رضوان الله علیه می فرماید این فرمایش استاد ما قابل مناقشه است، درست نیست. برای اینکه علم اجمالی دوم شما هم امرش دایره بین اقل اکثره، در کتب هست. در کتب باز می دونید که در کتبی که کتب معتبره که مخصصات هست امرش دایره بین اقل و اکثر، یعنی میدانید که از هزار عامی که فرض میکنیم داریم، بله قطعا من نگاه کنم یه 300 تا مخصص در اینجا براش پیدا میکنم، اما بیش از 300 تا را در همین کتب شک میکنید. شما کلمه کتب رو آوردید میخواید بفرمایید که در اینجا دیگه علم اجمالی حالت اقل اکثر نداره. خب در اینجا هم نگاه کنید به کتاب، هنوز کتاب را اصلا باز نکردید، یقین دارید که حدود 300 تا مخصص تونی هست، اما بیش از اون شک دارید. از اونجا اقل اکثر شد. و چون اون اقل اکثری که خارج از این علم اجمالی بود، اون علم اجمالی اول با این حالت انطباق احتمال انطباق دارد، زمان حل می شود. وقتی 300 تا را پیدا کردید هم اون منحل می شود هم این منحل می شود، احتمال انطباق هست. اشکال بر مرحوم لاینی، مرحوم لاینی در سایه علم اجمالی می فرمود باید همه را بگردید، چون گفت علم اجمالی دوم که عدد ندارد، علم اجمالی دوم می گفت عدد نداره، باید همه را بگردید. آی خوی می فرماین علم اجمالی دوم هم عدد دارد، دایر امرش بین اقل و اکثر، ولذا اون هم باعث انحلال می شود. خب اما عرض می کنیم که بالاخره در این مسئله ما، در این مسئله ما که کتب اربعه بود، کتب معتبره بود، طبق فرمایش آی خوی چون اینجا هم اقل و اکثر مطرحه، ولذا این باعث انحلال علم اجمالی اول ما می شود. پس از راه علم اجمالی شما لزوم فصل را تا یه مقداری میتوانید اثبات کنید که علم اجمالی منحل نشده. بعد از انحلالش دیگه نمیتونید از راه علم اجمالی لزوم فصل را اثبات کنید. اشکال آقای خویی در اینجا بر مرحوم لاینی وارد هست. بفرمایید. خب حالا وجوه دیگری باز در اینجا مطرح هست، وصفی که خود آقای خویی فرموده یا بعضی از وجوه دیگری که مرحوم لاینی فرمودن یا دیگران فرمودن، ان شاء الله اونها تکمیل میکنیم فردا باذن الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.